سلام و شام شما خوش شنوندگان گرامی، ساعت 6:30 شام است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. در این مجله خبری لا بر خبرهای افغانستان و جهان گزارش های داریم در مورد این که اعضای ولسی جرگه و بعضی احزاب سیاسی در افغانستان میگویند که ایران جوانان افغان را برای جنگ سوریه استخدام میکند. ارزیابی فساد در وزارت های خارجه و شهدا و معلولین و گزارش های دیگر. نخست از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان از زرغونه منگل.
گزارش شده که برخی از حلقات جوانان افغان را برای فرستادن به جنگ سوریه جذب می کنند. ابراز شکایت در مورد استخدام ها در وزارت خارجه افغانستان. یک عضو پاکستانی القاعده از برخورد نادرست و شکنجه در گوانتانامو سخن می گوید و انترپول دستور دستگیری 6 نفر را در رابطه با افتضای اخیر فیفا صادر کرد. تفصیل خبرها. معاون دوم ولسی جرگه افغانستان می گوید که همین اکنون برخی از حلقات وابسته با ایران جوانان افغان را در کابل برای فرستادن به جنگ سوریه جلب و جذب می کنند. محمد نظیر احمد زی در صحبت با رادیو آزادی گفت:
من شاهد این خبر هستم. جوانان را دعوت می کنند و با گرفتن ویزای ایران از سفارت به ایران می روند و در آنجا ترنینگ می گیرند برای شرکت در جنگ های سوریه و دیگر کشورها.
تا حال سفارت ایران در کابل در این باره تبصره نکرده است. جزئیات موضوع در شریان امین مجله خبری. مسئولین ریاست امنیت ملی افغانستان می گویند که 2 تن از سازماندهندگان حمله بر مهمانخانه پارک پالاس در شهر کابل را بازداشت کردند. حسیب صدیقی سخنگوی این ریاست به رادیو آزادی گفت که این 2 تن عضویت شبکه حقانی را داشته و پس از یک عملیات خاص امنیت ملی در ولایت میدان وردک و کابل گرفتار شدند. این افراد اعتراف کردند که حمله بالای مهمانخانه پارک پالاس توسط شبکه حقانی در شهر پشاور طرح‌ریزی شده بود. وزیر مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان می گوید پاکستان تعهد کرده که بر اساس یک طرح پیشنهادی مهیاد بود و باش مهاجرین افغان در آن کشور را تمدید خواهد کرد. سید حسین عالمی بلخی امروز بر رادیو آزادی گفت:
در سفری که ما در پاکستان داشتیم با اونا صحبت های داشتیم، اونا انتظار این را دارن که ما یک طرح عودت برای اونا مشخص ارائه بکنیم قبل از ماه آگوست، و با ارائه او طرح پاکستانی ها وعده دادن که مهاجرینی که در اونجا تا آخر دسامبر وقت دارن مهلتشان را تمدید کنن.
بر اساس تعهد قبلی حکومت پاکستان با افغانستان، اسناد اقامت مهاجرین افغان در آن کشور تا پایان سال 2015 میلادی قابل اعتبار است. و خبر آخر داخلی که کمیته مشترک نظارت و ارزیابی مبارزه با فساد اداری در 2 گزارش جداگانه از فساد اداری در وزارت‌های خارجه و شهدا و معلولین افغانستان پرده برداشته است. اعضای این کمیته امروز گفتند که در این گزارش‌ها پروسه استخدام افراد در وزارت خارجه و پرداخت معاشات شهدا و معلولین را به بررسی گرفتند و نشان داده شده است که استخدام‌ها در وزارت خارجه افغانستان بر اساس شایستگی نه بلکه بر اساس تماس ها صورت می گیرد. جزئیات موضوع تا لحظات بعد. ادامه خبرها. یک عضو پاکستانی القاعده که در زندان گوانتانامو محبوس بود ادعا دارد که با وی برخورد نادرست شده و حتی 3 روز در یک ستون چوبی آویزان بود و حدود 1 سال در تاریکی به سر می برد. این مسئله را وکیل مدافع این زندانی دیروز ابراز داشت. بر اساس بعض اسناد تازه افشا شده، یک مرد پاکستانی به نام مجید خان که با خالد شیخ محمد ترای حملات 11 سپتامبر سال 2001 رابطه داشت، به وکیل مدافع خود گفته است در گوانتانامو مورد آزار جنسی و برخورد تحقیرآمیز جنسی قرار گرفته است. حکومت تاجیکستان دستور دستگیری یک قمندان ارشد پلیس آن کشور را که با داعش پیوسته صادر کرده است. دفتر لوی تارنبال تاجیکستان امروز گفت دگروال گلمورو حلیموف به جرایم مختلف به شمول خیانت ملی و شرکت غیر قانونی در فعالیت‌های نظامی در خارج از تاجیکستان متهم می باشد. حلیموف در گذشته قمندان نیروهای خاص وزارت داخلی تاجیکستان بود. وزارت خارجه روسیه اقدام پارلمان اتحادیه اروپا مبنی بر وضع محدودیت بر ورود نماینده های روسیه به محوطه این پارلمان را رد کرده است. این اتحادیه دیروز تصمیم گرفت ولادیمیر چیژیروف و یک دیپلمات دیگر روسی را اجازه ورود به ساختمان های اتحادیه اروپا را ندهد. این اقدام در پاسخ به تصمیم مسکو صورت گرفت که بر اساس آن مسکو 89 سیاستمدار اتحادیه اروپا را از ورود به روسیه منع کرده است. انترپول یا پلیس ملی بسیار ببخشین انترپول یا پلیس بین المللی به خواست ایالات متحده دستور دستگیری 6 نفر را در رابطه با افتضای اخیر در فیفا یا فدراسیون بین المللی فوتبال صادر کرده است. این به این معناست که این 6 نفر در هر نقطه جهان که سفر کنند دستگیر خواهند شد. انترپول امروز اعلان کرد که دستور دستگیری 2 مقام اسبق فیفا و 4 عضو هیئت اجرایی این نهاد را به اتهام فساد و دسیسه صادر کرده است. و خبر آخر که اردوی اوکراین میگوید جدایی طلبان حامی روسیه در شرق اوکراین با استفاده از تانک ها، هاون و توپخانه علیه مواضع حکومتی در غرب دونتسک یک عملیات وسیع را آغاز کردند. پایان اخبار.
ساعت 6:36 دقیقه شام است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. در ادامه برنامه میشنوید که بعضی از اعضای پلیس جرگه و نهادهای دیگر افغان میگویند ایران برای جلب و جذب جوانان افغان به جنگ سوریه اقدام کرده است. عضو یک حزب سیاسی افغان میگوید
طریق فارت ایران از باز مراکزایشان جلب جذب در داخل کابل است. افراد جمع میکنند به خانهشان مصارف میتند به جنگ سوریه و عراق یمن میفرستند.
کمیته نظارت ارزیابی مبارزه با فساد اداری در مورد فساد در وزارت‌های خارجه و شهدا و معلولین تفتیش کرده است. یک کارمند این کمیته گفت
حداقل 12 تن از وابستگان نزدیک وکلای قبلی و فعلی پارلمان در وزارت خارجه عملاً فعلاً وظیفه اجرا میکنند.
وزیر مهاجرین و عودت کنندگان میگوید برای حل مشکل بیجا شدگان اقدامات را روی دست گرفته است. کمیته المپیک افغانستان میگوید سعی دارد موانعی را از راه ورزشکاران زن بردارد.
ورزشکارانی که تلاش کردند و از خود همت نشان دادند اینا باید شناسایی شوند.
و همچنان صحبت داریم درباره استعفای رئیس فدراسیون بین المللی فوتبال فیفا. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی میپردازیم اولین مطلب این مجله خبری. هیئت اداری ولسی جرگه افغانستان از اعزام افغانها توسط برخی از حلقات ایرانی به جنگ سوریه ابراز نگرانی کرده میگویند که همکنون در کابل نیز جلب و جذب جوانان و فرستادن آنان به جنگ سوریه ادامه دارد. معاون دوم ولسی جرگه روز چهارشنبه در صحبت با رادیو آزادی صدور ویزا برای جوانان افغان از طریق سفارت ایران در کابل را به هدف آموزش دهی برای آنان در مراکز خاص نظامی در آن کشور تایید کرد. در این حال حزب مشارکت ملی افغان نیز میگوید که دولت ایران اقدامات را برای استخدام و اعزام جوانان افغان به جنگ سوریه در شهر کابل آغاز کرده است. اما وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان در این رابطه ابراز بی‌خبری می‌کند. ویدا برکی از کابل گزارش می‌دهد.
در حالی که نگرانی ها از اعزام اجباری برخی از مهاجرین افغان مقیم ایران به جنگ سوریه ابراز شده، اما اکنون گفته می شود که ایران جلب و جذب جوانان را برای فرستادن آنان به جنگ سوریه در کابل نیز آغاز کرده است. نظیر احمدزی معاون دوم ولسی جرگه افغانستان روز چهارشنبه در صحبت با رادیو آزادی فراهم ساختن یک مقدار امتیازات مادی از سوی ایران به جوانان افغان و فرستادن آنان را در جنگ سوریه مخالف معیارهای جهانی و مداخله آشکار آن کشور در افغانستان می داند.
من شاهد این خبر هستم. در مورد سوریه این خبر را من تایید می کنم که ایران مداخله می کند. جوانان را دعوت می کنند و با گرفتن ویزای ایران از سفارت به ایران می روند و در آنجا ترنینگ می گیرند برای شرکت در جنگ های سوریه و دیگر کشورها. این عمل را ما با شدت محکوم می کنیم.
این در حال است که برخی از رسانه های بین المللی گزارش هایی را به نشر رسانیدند که گویا رژیم بشار الاسد افغان ها را برای جنگیدن علیه گروه دولت اسلامی یا داعش استخدام می کند. روزنامه تایمز در مطلب گفته که ایران به هدف باقی ماندن رئیس جمهور سوریه در قدرت صدها هزار دلار را برای استخدام افراد در افغانستان و پاکستان مصرف می کند تا به جنگ سوریه بروند. این روزنامه به نقل از برخی از رهبران شیعه در کابل نوشته که پروسه استخدام افراد توسط سفارت ایران در کابل هماهنگ می شود و سفارت ایران به صدها تن از شیعیان که خواست رفتن به جنگ سوریه را دارند ویزه هم می دهند. در این حال نجیب الله کابلی رئیس حزب مشارکت ملی افغانستان نیز می گوید که فعالیت های گسترده ای به هدف استخدام و اعزام جوانان افغان به جنگ سوریه در شهر کابل هم اکنون ادامه دارد.
طریق فارت ایران از باز مراکزهایشان جلب جذب در داخل کابل است. افراد جمع میکنند به خانهشان مصارف میتند به جنگ سوریه و عراق یمن میفرستند. این اکمالاتشان همین فعلا چروس و
پیش از این نیز گزارش های به نشر رسیده که سپاه پاسداران ایران برخی از مهاجران افغان مقیمان کشور را برای جنگ علیه مخالفان بشار الاسد به سوریه اعزام میکند. ادعاهایی نیز وجود دارند که برای مهاجرینی که به سوریه میروند یک مقدار امتیازات مادی و اجتماعی از جمله کارت‌های اقامت در ایران داده می شود. اما وزارت خارجه افغانستان همواره مسئله اعزام اجباری مهاجرین افغان به جنگ سوریه را رد کرده و گفته است که بررسی های آنان نشان می دهد که شماره از افغان ها بنابر عقاید شخصیشان در جنگ سوریه شرکت کردند. با این همه سید حسین علمی بلخی وزیر امور مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان نسبت به این موضوع ابراز بیخبری کرده و می گوید که سوء استفاده از مهاجرت افغان ها توسط کشور میزبان برای حکومت پذیرفتنی نیست.
ما از رسانه ها شنیدیم که کسانی در سوریه میره اجباری هست، داوطلب میره. خب اگر از مهاجرت که یک پدیده انسانی است کسی هایی بخواید استفاده سیاسی بکنه، طبعا ما نگرانی داریم.
بانک اعزام جوانان افغان در جنگ سوریه عکس العمل ها و نگرانی های زیاد را در داخل و خارج از کشور به همراه داشته است، اما سفارت ایران در کابل در خصوص این موضوع سکوت اختیار کرده است. کارشناسان و مردم ها می گویند که ناامنی، عدم مسئولیت اجتماعی و فقر سبب مهاجرت افغان ها به کشورهای همسایه بخصوص به ایران و پاکستان شده است. آنان تاکید می ورزند که حکومت افغانستان مکلف است تا زمینه زندگی بهتر و مسئولیت برای افغان ها را در داخل کشور فراهم ساخته و نگذارند که حلقات بیرونی از آنان استفاده های نادرست کنند.
رادیو آزادی یگانه مرجع اخبار بی‌طرف، موثق و با موقع.
کمیته مشترک نظارت و ارزیابی مبارزه با فساد اداری در دو گزارش جداگانه از فساد اداری در وزارت‌های خارجه و شهدا و معلولین افغانستان پرده برداشته است. اعضای این کمیته روز چهارشنبه در نشست خبری گفتند که در این گزارش‌ها پروسه استخدام افراد در وزارت خارجه و پرداخت معاشات شهدا و معلولین را به بررسی گرفتند. آنان میگویند که در این دو وزارت به گونه گسترده فساد موجود است و گفتند که تنها در وزارت کار و امور اجتماعی و شهدا و معلولین سالانه 50 تا 80 میلیون دلار حیف و میل می شود. وزارت کار و امور اجتماعی، شهدا و معلولین چنین نگرانی های در این وزارت را تایید میکند، اما میگوید در مورد حیف و میل شدن 80 میلیون دلار سند در دست ندارند. فریبا واحدی در این مورد از کابل گزارش دارد با این شرح.
در ادامه گزارش ها از موجودیت فساد و اعمال نفوذ در پروسه استخدام افراد در ادارات حکومتی، یافته های تازه‌ای که کمیته نظارت و ارزیابی مبارزه با فساد اداری نشان می‌دهد که در وزارت های خارجه و شهدا و معلولین انواع از این فساد موجود است. این کمیته با نشر دو گزارش جداگانه به روز چهارشنبه در کابل گفت که مقامات در حکومت و شورای ملی در پروسه استخدام افراد در وزارت خارجه اعمال نفوذ دارند و افراد را که با آنان رابطه دارند به کار می گمارند. راشد بهروز رئیس اجرایی کمیته نظارت و ارزیابی مبارزه با فساد اداری گفت که روابط شخصی، قومگرایی و مداخله مقامات بلندپایه پروسه استخدام در وزارت خارجه را خدشه‌دار ساخته است.
حداقل 12 تن از وابستگان نزدیک وکلای قبلی و فعلی پارلمان در وزارت خارجه عملاً فعلاً وظیفه اجرا میکنند. حداقل 4 تن که به شمول خواهر و برادر و فرزندان وزرای پیشین میباشند فعلاً وظیفه اجرا میکنند. 7 نفر از وابستگان مقامات قبلی و فعلی دولت در این وزارت هستند و در عین زمان در پست‌های بسیار کلیدی این وزارت که 8 تن هست اینا.
آقای راشد همچنان گفت که 4650 پاسپورت دیپلماتیک به گونه غیرقانونی به افرادی که واجد شرایط نیستند صادر شده است که به گفته وی از این پاسپورت ها بیشتر در مقاصد شخصی استفاده می شود. وی گفت که کمیسیون اصلاحات اداری نیز از پروسه استخدام در وزارت خارجه شکایت دارد. خواستیم در این مورد دیدگاه وزارت خارجه افغانستان را داشته باشیم، اما مسئولان این وزارت از اظهار نظر در مورد خودداری نمودند. کمیته نظارت و ارزیابی مبارزه با فساد اداری تنها از اعمال نفوذ مقامات حکومتی و اعضای شورای ملی در وزارت خارجه پرده بر نداشته است، بلکه از حیف و میل شدن میلیون ها دلار در وزارت شهدا و معلولین نیز سخن میگوید. یما ترابی رئیس این کمیته میگوید که یک گروه مافیایی در وزارت کار امور اجتماعی شهدا و معلولین این وزارت را به سوی بی‌کفایتی سوق داده است. آقای ترابی گفت که تخمین می شود که از 50 تا 80 میلیون دلار سالانه در این وزارت حیف و میل می شود. وی گفت که پروسه پرداخت معاشات معلولین و ورثه شهدا طویل و پیچیده است که زمینه را برای فساد و رشوه مساعد ساخته است. در این حال وزارت کار امور اجتماعی شهدا و معلولین همچون مشکلات را در این وزارت تایید می کند، اما می گوید در مورد حیف و میل شدن 10 میلیون دلار سند در دست ندارند. علی افتخاری سخنگوی این وزارت:
نگرانی بدون شک وجود داره، اما تلاش ها برای رفع نگرانی ها سوی وزارت کار امور اجتماعی صورت گرفته. فعلا یکی از برنامه های صد روز نخست وزیر سیبینمی است که یک کمیته ایجاد میشه برای بررسی همچون نگرانی هایی که در بخش مالی وجود داره.
این بار نخست نیست که گزارش ها از موجودیت فساد اداری در وزارت های خارجه و شهدا و معلولین به نشر می رسد، بلکه پیش از این نیز در مورد موجودیت فساد اداری در ادارات مختلف حکومتی گزارش های مشابه به نشر رسیده است. آگاهان می گویند که برای مبارزه با فساد اداری و جلوگیری از اعمال نفوذ مقامات در تقرری ها باید حکومت برنامه های جدی را روی دست گیرد تا ریشه های فساد از ادارات حکومتی برای همیش قطع گردد.
چی خواهد شد؟ یا کیا یار انتخاب میکنن؟
وی کتای دامده ام کل تنظیمای زور است جبری به زور آمده ام و میفهمی که در بلوی درگت نیوه کلو هم جنگ و جدا هست
به اوزگوری در گوانده هیوات پاکستان و گوری چه مدامه؟
و باعث یک کسی که از این خاک است مد افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغان ها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید، با طرز فکر جدید و با امیدهای دیگر.
دلیل پاره چی افغانستان که مداخله تون شیدن
مسئله توازن بودجه تنهایی نیست که باید برای تمام ولایت ها مساویانه پیش داده شود.
بحث های داغ و مسائل روز را در برنامه در امواج آزادی پنج شنبه ها از ساعت 3 الا 5 بعد از ظهر از رادیو آزادی بشنوید.
شنوندگان گرامی، برنامه در امواج آزادی را که فردا از ساعت 3 تا 5 به نشر می‌رسد فراموش نکنید. در این برنامه ایجاد مشکلات توسط افراد و حلقات در کارهای حکومت وحدت ملی مطرح می‌باشد. به رادیو آزادی تلفن کنید، پیام بفرستید، نظریات، سوالات و پیشنهاداتتان را با مهمانان و میزبانان برنامه در میان بگذارید. برنامه‌های رادیو آزادی را ادامه می‌دهیم. وزیر مهاجرین و عبادت کنندگان افغانستان برای حل مشکلات بیجا شدگان داخلی و مهاجرین افغان در خارج از کشور تعهد سپرد. سید حسین عالمی بلخی هنگام تشریح برنامه های صد روز نخست کاریش گفت که سروی را در رابطه با بیجا شدگان داخلی آغاز نموده و سرنوشت افغانهای مقیم در کشورهای خارجی را نیز مشخص خواهد کرد. در همین حال برخی از اعضای ولسی جرگه میگویند به جای سروی و بحثا باید کارهایی در نظر گرفته میشد تا مشکلات مهاجرین به زودی حل میگردید. آرزو قیاسی از کابل گزارش میدهد.
در حالی که بیجا شدگان داخلی و مهاجرین افغان در بیرون از کشور میخواهند تا هر چه زودتر به مشکلاتشان رسیدگی شود، اما وزیر مهاجرین و عودت کنندگان این کشور میگوید که بخش اساسی پلان 100 روز نخست کاری اش را سروی ها در این خصوص تشکیل میدهد. سید حسین عالمی بلخی وزیر این وزارت روز چهارشنبه حین تشریح پلان 100 روز کاریش گفت که برای حل اساسی مشکلات مهاجرین افغان نشست ها و بس های منظمی را راه اندازی خواهد کرد و این نقش ایران، پاکستان و کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان را نیز در این خصوص مهم خواند. آقای بلخی همچنان گفت که در مورد بیجا شدگان داخلی ارقام دقیق در دست نیست و باید در سراسر کشور سروی صورت گیرد تا تعداد و مشکلات آنان مشخص گردد.
ضرورت دارد که ما یک طرز عمل کاری داشته باشیم که در همین روزها ما سر اون طرز عمل کار میکنیم و پایان رساندن کار طرز عمل ما بتونیم اولین جلسه کمیسیون عالی امور مهاجرت دایر بکنیم که انشاءالله در رابطه با سیاست گذاره کلان و پلانهای کلانی که دولت جمهوری اسلامی افغانستان در رابطه با حل مشکل مهاجرت، در رابطه با عودت، در رابطه با از بین بردن بیجای شدگی داره بتونیم کارهای مؤثر را انجام بدیم.
آقای بلخی افزود که در صد روز کاریش پلان استراتژیک وزارت مهاجرین و عودت کنندگان را نهایی کرده و مشکلات مهاجرین افغان را به گوش مقامات کشورهایی که در آن اقامت دارند خواهد رساند. وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان میگوید که نشست‌های مفید را در مورد مهاجرین افغان در ایران و پاکستان انجام داده تا حقوق مهاجرین افغان را در این کشورها مسئول نگه دارد. این در حالی است که رئیس جمهور غنی همه وزرا را مکلف ساخته تا پلان‌های صد روز کاریشان را با مردم در میان گذاشته و حق نظارت را برای آنان بدهند. رئیس جمهور افغانستان در جریان آغاز نشست تشریح برنامه‌های کاری وزرا از مردم خواست تا در هر 25 روز این موضوعات را تعقیب و به گونه جدی بررسی کنند. از سوی هم پروین دورانی عضو کمیسیون مهاجرین و عودت کنندگان ولسی جرگه در صحبت با رادیو آزادی گفت که این وزارت برنامه‌های کاریش را بر اساس اولویت در نظر نگرفته است.
مشکل افغانای ما یگانه مشکلشان یک نمره زمین آب آشامیدنی و امکانات کار دارن که و یک نمره زمین برشان تیه می شد تا اینا تشویق می شد و بعدن با هر دو کشور ایران و پاکستان بتانن با وجه سنش از بیای با وطن خود یک زندگی آرام داشته باشند.
خانم درانی افزود که تعهدات و سروی ها زمانگیر بوده و نتیجه آن به زودی به مردم آشکار نمی شود. در این حال بیجا شدگان داخلی و مهاجرین عودت کننده به کشور می گویند که سرپناه ندارند و با مشکلات جدی دست و پنجه نرم می کنند. از سوی هم برخی از کارشناسان می گویند که حکومت باید برای حل مشکلات بیجا شده ها و مهاجرین عودت کننده برنامه های کوتاه مدت و دراز مدت داشته باشد و کارهای اساسی را در این راستا انجام دهد.
مجله خبری از رادیو آزادی.
مسئولان کمیته ملی المپیک افغانستان میگویند تلاش دارند موانعی که سر راه ورزشکاران زن در بازی‌های المپیک موجود است مشخص و برای آن راه حل پیدا کنند. فهیم هاشمی رئیس این کمیته روز چهارشنبه در کنفرانس ملی زنان ورزشکار در کابل گفت که آنان کوشش میکنند که تعداد ورزشکاران زن را نیز افزایش دهند، اما آن از زنان ورزشکار که از برخی ولایات به کابل آمدند میگویند که تمام سهولت‌های ورزشی به زنان در کابل محدود شده است و به ورزشکاران زن در ولایات توجه لازم وجود ندارد. فریبا واحدی از کابل گزارش دارد که با هم می‌شنویم.
کمیته ملی المپیک افغانستان میگوید که با وجود مشکلات و موانع زیاد بر سر راه ورزشکاران زن در کشور، آنان پیشرفت‌های چشمگیر نیست داشتند. فهیم هاشمی رئیس این کمیته روز چهارشنبه در کنفرانس ملی زنان ورزشکار در کابل گفت برای مشکلات موجود زنان ورزشکار راه حل پیدا خواهند کرد و شرکت آنان در بازی‌های المپیک را نیز افزایش خواهند داد. آقای هاشمی گفت که مشکلات اقتصادی، نبود امنیت و کمبود امکانات لازم از جمله موانع در برابر پیشرفت زنان ورزشکار در کشور می باشد.
تا ورزشکارایی که تلاش کردن و از خود همت نشان دادن و حرکت کردن و با وجود مشکلات فرهنگی و تکنیکی و اقتصادی که وجود داره باز هم ورزش کردن، برای اینا جای بسیار زیاد مناسب و جای بسیار خوب در حکومت افغانستان باید وجود داشته باشه و اینا باید شناسایی شوند. به سطح کمیته المپیک ما تعهد داریم.
این کنفرانس به هدف حل مشکلات زنان ورزشکار براه انداخته شده بود و در آن ورزشکار زن از 24 ولایت شرکت کرده بودند. کمیته ملی المپیک میگوید در حال حاضر در سراسر افغانستان 1303 زن و دختر در بخش ورزش فعالیت دارند. هرچند کمیته ملی المپیک از پیشرفت زنان در بخش ورزش حرف میزند، اما زنان ورزشکار این کمیته را به بی‌توجهی متهم میکنند. آنیده از ورزشکاران زن که از برخی ولایات به کابل آمده میگویند که تمام سهولت‌های ورزشی به زنان در کابل محدود شده و به زنان ورزشکار در ولایات توجه لازم نشده است. دو تن از آنان در مورد چنین میگویند.
د لغمان د ولایت نه راغلم.
از ولایت لغمان آمدم. در این ولایت مشکلات زنان ورزشکار بسیار زیاد است و محلات محفوظ از سوی آمریت ورزش در اینجا ساخته نشده که زنان و دختران در آنجا تمرین کنند.
دی بگل به تمرین کی؟
منو حمیده از سکندر ولایت. کوم خبر شلت
واسو؟ نام من حمیده است و از ولایت قندهار آمدم. در مرکز سهولت ها بسیار زیاد است، اما در قندهار هیچ سهولت موجود نیست. تمریناتی که ما در قندهار اجرا میکنیم تنها به خاطر علاقمندی به ورزش است. آگاهان بخش ورزش میگویند که کمیته ملی المپیک چنان که لازم بوده برای زنان ورزشکار زمینه ها را مساعد نساخته است. آنان میگویند که اگر برای ورزشکاران زن سهولت ها مهیا گردد، آنها هم این توانایی را دارند که در بخش های مختلف برای کشورشان افتخارات را کسب کنند.
Российской Федерации неизменно исходит.
Сохраним зону свободной торговли.
Seizes this opportunity.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط میگیرید.
سپ بلاتر رئیس فدراسیون جهانی فوتبال یا فیفا دیروز در یک تصمیم غافلگیری کننده استعفای خود را اعلان کرد. بلاتر هفته گذشته برای چهارمین بار برنده انتخابات شد و قرار بود برای 4 سال دیگر این نهاد نظم دهنده فوتبال جهان را رهبری کند. اما پس از بازداشت 14 مقام فعلی و پیشین فیفا به اتهام فساد مالی، ظاهرا فشارها بالای بلاتر آنقدر زیاد شدند که وی مجبور به استعفا شد. در این مورد امید مرزبان گزارش دارد با این شرح.
For the next 4 years, I will be in command of this boat called FIFA, and we will bring it back.
از این لحظه شادمانی سپ بلاتر یک هفته هم نمی گذرد. او روز جمعه پیروزی خود در انتخابات فیفا را جشن گرفت و گفت برای 4 سال دیگر کشتی را که فیفا نام دارد رهبری خواهد کرد. اما این کشتی غرق در امواج پرتلاطم فساد مالی فقط 5 روز دیگر توانست سپ بلاتر را تحمل کند. بلاتر پس از 17 سال رهبری فیفا یا فدراسیون جهانی فوتبال سرانجام روز سه‌شنبه از این موقف کنار رفت. او در یک کنفرانس خبری در زوریخ گفت برخی ها به شمول تمویل کننده های فوتبال، بازیکنان و کلب ها دیگر او را حمایت نمی کنند. هرچند اعضای فیفا مدت کاری مرا تمدید کردند، اما این کار از پشتیبانی همه دنیای فوتبال برخوردار نیست. هدفم از تمویل کننده های فوتبال، بازیکنان و کلب ها است. شمار زیادی از فدراسیون های فوتبال، سیاستمداران، حامیان مالی فیفا و کلب های فوتبال از کنارگیری سپ بلاتر استقبال کردند. میشل پلاتینی رئیس فدراسیون فوتبال اروپا گفت این تصمیم بلاتر دشوار و شجاعانه، ولی تصمیم درست بود. اتحادیه فوتبالران جهان نیز گفته است که از این تصمیم سپ بلاتر استقبال میکند. شرکت هایی که از سال 2011 تا سال 2014 بیش از 5.7 میلیارد دلار پول به فیفا پرداختند نیز خاموش نماندند. شرکت کردیت کارت ویزا که قبلا تهدید کرده بود که حمایت مالیش از فیفا را پایان میدهد، حالا گفته که استعفای بلاتر یک گام موثر است، ولی برای آمدن اصلاحات در فیفا باید بیشتر از این کار شود. فشارها بالای سپ بلاتر پس از آن طاقت فرسا شدند که پلیس سوئیس به درخواست لوی سارنوالی آمریکا 14 مقام برحال و پیشین فیفا را به اتهام فساد مالی بازداشت کرد. هرچند تا حال به طور رسمی بالای خود سپ بلاتر اتهام وارد نشده، اما منابع به شبکه خبری ABC نیوز گفتند که FBI یا اداره تحقیقات فدرال آمریکا درباره نقش وی در فساد مالی در فیفا تحقیق میکند. کرام‌الدین کریم رئیس فدراسیون فوتبال افغانستان که با سپ بلاتر از نزدیک شناسایی دارد به رادیو آزادی گفت حتی پیش از برگزاری انتخابات فیفا در روز جمعه می دانست که بلاتر مجبور به کنارگیری خواهد شد.
این قضیه خیلی بزرگ بود. ما از قبل می فهمیدیم که ادامه کار در آقای بلاتر شاید بسیار مشکل باشه.
حالا این سوال مطرح می شود. کشتی را که فیفا نام دارد چه کسی در این وضعیت دشوار رهبری خواهد کرد؟ فدراسیون فوتبال روسیه میشائیل پلاتینی رئیس فعلی فدراسیون فوتبال اروپا را فرد مناسب دانسته است، اما گام نخست را زیکو ستاره معروف پیشین تیم ملی فوتبال برزیل برداشت. زیکو در صفحه فیسبوک خود اعلام کرد که قصد دارد خود را در انتخابات پیش از وقت فیفا نامزد کند، ولی تا زمان برگزاری انتخابات سپ بلاتر تعهد کرده که به حیث رئیس فیفا باقی خواهد ماند.
شما
شما هم می توانید خبرنگار باشید و ما را از اخبار منطقه و محلتان با خبر سازید.
مشترکین شرکت مخابراتی افغان بی سی می توانند از تمام مناطق افغانستان اخبار شهر، محل و منطقه خود را به رادیو آزادی بفرستند.
فقط با ارسال یک اسمس به شماره 818 خبرنگار افتخاری رادیو آزادی شوید.
اخبارتان را از طریق اسمس به شماره 818 به رادیو آزادی بفرستید.
شنوندگان گرامی، در همین جا میرسیم به پایان برنامه های امروزی رادیو آزادی. تا لحظات بعد در سر ساعت 7 شام رادیو آشنا صدای آمریکا روی همین امواج نشرات خود را آغاز میکند. از رادیو آزادی من سید سمی عباس با شما خداحافظی میکنم. خداوند یار و نگهدارتان.